ساعت 22 ایران. درود شنوندگان عزیز، امشب جمعه 4 اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 فوریه سال 2013 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها وحید پوراستاد.
ممنون آقای بکتاش. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. منصف مرزویی رئیس جمهوری تونس علی العریض وزیر کشور را مأمور تشکیل کابینه جدید در ظرف 2 هفته کرد. علی العریض از اعضای تندرو حزب حاکم النهضه به شمار می رود. منصف مرزویی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که راشد القنوشی رهبر النهضه وزیر کشور را برای جایگزینی حمد جبلی نخست وزیر فعلی نامزد کرده است. آقای جبلی پس از ترور شکری بلعید رهبر یکی از احزاب سکولار و بحران سیاسی در این کشور تلاش کرد دولتی انتقالی متشکل از تکنوکرات ها تا زمان برگزاری انتخابات جدید تشکیل دهد، اما موفق نشد و اعلام کرد که از سمتش کنارگیری می کند. مجلس سنای آرژانتین با 39 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف یادداشت تفاهم اخیر دولت این کشور با ایران را بر سر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس تایید کرد. این تفاهم نامه اکنون باید به تایید مجلس نمایندگان نیز برسد. رئیس جمهوری آرژانتین گفته است که دو کشور با همکاری در این زمینه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 5 نفره متشکل از حقوقدانان بین‌المللی موافقت کردند. گروه‌های یهودی آرژانتین، اسرائیل و آمریکا از این توافق انتقاد کردند. در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 85 نفر کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در آن زمان آرژانتین 8 تن از مقام‌های عالی رتبه ایران را به عنوان متهمان اصلی معرفی کرد، اما ایران این اتهام را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که آخرین گروه از نظامیان آمریکایی وارد کشور نیجر در غرب آفریقا شدند. با ورود این گروه 40 نفری شمار نظامیان آمریکایی به حدود 100 نفر می‌رسد. آقای اوباما گفت که این نظامیان با رضایت دولت نیجر برای همکاری اطلاعاتی با نیروهای فرانسوی در مالی به نیجر رفتند و در عملیات رزمی شرکت نخواهند کرد. دادگاهی در آفریقای جنوبی اسکار پیستوریوس دونده مشهور این کشور را که متهم به قتل دوست دخترش است با وثیقه آزاد کرد. این قهرمان المپیک که ساق پاهایش را در کودکی از دست داده و با پاهای مصنوعی می‌دود متهم است که دوست دخترش را با شلیک گلوله در خانه‌اش کشته، اما او می‌گوید که قتل عمدی نبوده بلکه تصور می‌کرده که دزدی وارد خانه شده بود. دادگاه این ورزشکار را تا ماه ژوئن با وثیقه 113 هزار دلاری با شرایطی آزاد کرد. و یک خبر ورزشی هم بشنوید که تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه با شکست تیم ملی روسیه در تهران قهرمان جام جهانی کشتی شد. این دیدار با نتیجه 6-1 به نفع ایران به پایان رسید. تیم آمریکا نیز صبح روز جمعه موفق شد در دیدار رده‌بندی تیم بلاروس را شکست داد و عنوان سومی جهان را به دست آورد. تیم ایران که میزبان این رقابت‌ها بود پیش از رقابت فینال تیم‌های ژاپن، بلغارستان، گرجستان و آمریکا را شکست داده بود. تیم کشتی ملی فرنگی ایران نیز در این رقابت‌ها نایب قهرمان جهان شد. در رشته کشتی فرنگی مقام قهرمانی به تیم روسیه رسید. همزمانی جام جهانی کشتی در سال 2013 با خبرهای مربوط به احتمال حذف این رشته ورزشی از المپیک موجب شد تا دست‌اندرکاران این رشته همزمان با این رقابت‌ها اعتراض خود را نشان دهند.
وحید پوراستاد، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اینک گزارش‌های مجله شبانگاهی. گزارش تازه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشاپیش آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تهران و 5 به علاوه 1. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی را در این خصوص داریم.
نصب اونها در نطنز عملا نشانه بعد تبلیغاتی اقدام ایران هست پیش از داخل شدن در گفتگوهای قزاقستان.
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران پیرامون تسلط پاسداران بر ذخایر راهبردی جهان، گفتگو با یک کارشناس امور نظامی را در این زمینه می شنویم.
ایشان داره در مورد ذخایر نفتی و منابع نفتی و گازی منطقه.
بازداشت موقت جمعی از دراویش گنابادی به دنبال تجمع اعتراضی آنها مقابل زندان اوین. با یکی از سخنگویان دراویش گنابادی گفتگو کرده ایم.
به همین دلیل دیروز که مصادف با روز درویش سوم اسفند بود، خانواده های دراویش و هواداران و دوستداران دراویش اومدن جلوی زندان اوین.
دیدگاه شما را درباره مسائل روز نیز خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش جدید دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نصب سانتریفیوژها یا همان دستگاه‌های گریز از مرکز جدید نطنز در حالی موجب واکنش‌های کشورهای غربی شده که در روزهای آینده قرار است دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که تعداد 180 سانتریفیوژ مدل IR2M به همراه شماری محفظه خالی مخصوص سانتریفیوژ در تأسیسات نزدیک نطنز وجود دارند که هنوز به کار نیفتادند. بنابراین گزارش، به کار افتادن این دستگاه‌ها موجب افزایش قابل توجه سرعت تولید موادی می‌شود که به اعتقاد غرب می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایران همواره هدف از غنی‌سازی اورانیوم را استفاده از آن در راستای مقاصد صلح‌آمیز و تولید انرژی عنوان می‌کند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از ناظران اتمی سازمان ملل، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، آن هم به فاصله کوتاه پیش از برگزاری مذاکرات گروه 5+1 با ایران در قزاقستان، موجبات نگرانی شماری از کشورهای غربی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، گزارش آژانس هاکیست ایران حدود 40% از میله های سوخت اورانیوم 20% غنی شده خود را به مواد قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کرده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این اقدام ایران حاکی از آهسته شدن عمدی روند ذخیره سازی اورانیوم غنی شده است که قابلیت بکارگیری در ساخت بمب را دارد. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، کند شدن ذخیره‌سازی اورانیوم ایران را نوعی برگ انجیری از سوی ایران در مذاکرات پیشرو با گروه 5+1 توصیف می‌کند.
ایران در صورتی که روند غنی‌سازی اورانیوم با تعداد موجود سانتریفیوژهاش در فردو ادامه می‌داد، بایستی تا این ماه و یا ماه آینده به ظرفیت 200 و یا بیشتر از 200 کیلوگرم اورانیوم می‌رسید و در ماه ژوئیه به نزدیک 240 کیلوگرم ظرفیت غنی‌سازی ایران در ماه در حدود 15 تا 16 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20%. حالا با تبدیل کردن بخشی از گاز اورانیوم و تکرار اقدامی که سال گذشته هم صورت گرفته بود، ایران حالا ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خودش رو به حدود 176 کیلوگرم کاهش داده. حالا با ادامه این روند عملا نزدیک شدن به خط قرمزی که اسرائیلی ها اعلام کرده بودند و بهانه اینکه طبیعتا میتونست برای اونها برای حمله نظامی علیه ایران قرار بگیره، از میان رفته. در حقیقت نوعی برگ انجیره که ایران قبل از مذاکرات با اهمیت در قزاقستان به دست گرفته.
در حالی که نیویورک تایمز با اشاره به تأسیسات غیر زیرزمینی نطنز و آسیب پذیر بودن آن در برابر حمله هوایی، نصب سانتریفیوژهای جدید را در این تأسیسات مرموز توصیف می‌کند، رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، این اقدام ایران را تبلیغاتی می‌داند.
با حمل این سانتریفیوژها به نطنز، ایران اعلام میکنه که آماده استفاده از ظرفیت‌های تازه‌ای برای غنی‌سازی است. اگر نیت پنهان کردن اونها و استفاده از ظرفیت اونها بود، یا تعداد اونها رو اعلام نمی‌کرد و یا این سانتریفیوژها رو در صورت عملیاتی بودن به فردو می‌برد، ولی نصب اونها در نطنز عملاً نشانه بعد تبلیغاتی اقدام ایران هست. پیش از داخل شدن در گفتگوهای قزاقستان، عملاً ایران می‌خواد نشون بده که در مقابل سیاست تنبیه و گفتگو، ایران سیاست افزایش سانتریفیوژها و کاهش ذخیره اورانیوم رو در پیش گرفته.
در حالی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش‌های جداگانه نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز را اقدامی تحریک کننده و نگران کننده دانسته‌اند، ایران گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را دال بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران خوانده است. به گزارش واحد مرکزی خبر در روز جمعه، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش آژانس را شاهدی بر عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی اهداف نظامی ارزیابی کرد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شود که دور جدید گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5+1 قرار است هفته آینده 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع یگانهای نیروی دریایی سپاه گفته است که ایران بر ذخایر استراتژیک دنیا تسلط دارد و به عنوان حافظان این بخش از اقتصاد جهان به ثبات امنیتی منطقه می اندیشد. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی می گوید که منظور از بیان چنین مطالبی واکنش به دشواری‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تکرار این پیام است که سپاه قادر است در صورت لزوم تردد نفتکش‌ها را در خلیج فارس متوقف کند. حسین آریان:
ایشان داره در مورد ذخایر نفتی و منابع نفتی و گازی منطقه خلیج فارس و در واقع وابستگی دنیای غرب به این منابع انرژی داره صحبت میکنه و به نحوی داره این پیامو میده به دیگر کشورها که ما اشراف کامل به خلیج فارس داریم و اینکه اگر لازم باشه و یا مورد تهدید قرار بگیریم، همونطور که بارها هم در گذشته گفتن، میتونیم این تردد نفتکش ها رو و به طور کلی تنگه هرمز رو ببندیم. یک حرف قدیمی است: نیروی دریایی سپاه پاسداران در چارچوب جنگ های نامتقارن بیشک توانایی داره، ولی این گونه حرفا بیشتر در واقع عکس العملی است در مقابل مشکلات و به طور کلی تحریم هایی که ایران با اون مواجهه و فشارهای سیاسی در رابطه با مسئله هسته ای.
آقای آریان، ایجاد پایگاه دریایی جدید در سواحل دریای عمان در اجرای همین سیاستیه که آقای جعفری از اون با عنوان تسلط بر ذخایر استراتژیک دنیا یاد کرده؟
قراره که ایران در واقع نیروی دریایی ارتش در پسابندر یک پایگاهی درست بکنه و در واقع کار مشکلی هم خواهد بود برای نیروی دریایی، چون سواحل ایران و به طور کلی در سطح وسیع‌تر استان سیستان و بلوچستان زیر ساخت‌های ابتدایی رو برای توسعه نداره و ساختن پایگاه در اونجا خالی از اشکال نخواهد بود و این برمیگرده به دستورات آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این که بایستی نیروی دریایی طلایه‌دار توسعه سواحل مکران باشه، کاری که از دست نیروی دریایی ارتش ساخته نیست به خاطر اینکه تجربه‌های کافی در امور اقتصادی، مالی و سازندگی برخلاف سپاه پاسداران نداره.
چشمانداز چنین سیاستی رو شما چه می‌بینید برای ایجاد چنین پایگاهی در اونجا؟ آیا سرانجام سپاه پاسداران مدیریت و اداره این پایگاه رو بر عهده خواهد گرفت و یا اینکه نیروی دریایی ارتش مأمور چنین پروژه‌ای هست.
به دستور آیت الله خامنه‌ای چند سال پیش تقسیم وظایف شد و تأمین امنیت خلیج فارس به عهده نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما نیروی دریایی ارتش حوزه عملیاتیش دریای عمان، سواحل مکران و فراتر از اون رو فرا میگیره. در واقع به دستور آیت الله خامنه‌ای نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی دریایی راهبردی باشه، بدین معنا که در آبهای آزاد حضور داشته باشه، اقتدار دریایی ایران رو نشون بده. با توجه به توانایی‌های موجود نیروی دریایی ارتش و با توجه به ظرفیت صنایع نظامی ایران برای ساختن و یا جایگزینی ناوهای قدیمی که در نیروی دریایی ارتش است، به باور من این در آینده نزدیک امکان پذیر نیست.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی، با همکارمان نادر صدیقی پیرامون سخنان محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفتگو می کرد. سنای آرژانتین توافق بوینس آیرس با تهران برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب را تصویر کرده که قرار است این کمیته به پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس موسوم به آمیا رسیدگی کند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
39 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف. به این ترتیب مجلس سنای آرژانتین روز پنجشنبه توافقنامه دولت این کشور را با جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین تصویب کرد. حالا تنها باید منتظر بود تا مجلس نمایندگان این کشور نیز قانون این توافقنامه را که مجلس سنا به تصویب رسانده به رأی بگذارند. تا پس از 19 سال بن‌بست، چنان که کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین گفته است، این پرونده راه به جایی ببرد. دانیل فیلموس، یکی از سناتورهای آرژانتینی، به خبرگزاری رویترز گفته است که اگر همکاری لازم از سوی طرف دیگر این توافقنامه صورت نگیرد، در آن صورت حتی روشن خواهد شد چه کسی گناهکار است. سازمان عفو بین الملل شاخه آرژانتین هم در اطلاعیه‌ای با مطرح کردن این موضوع که برای موفقیت در انجام تحقیقات پیرامون کشتار یهودیان به هیچ وجه تضمینی وجود ندارد، انجام این توافقنامه را گامی به سوی عدالت ارزیابی کرده است. با این حال در روزها و هفته‌های گذشته توافقنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین برای تعیین یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل با اعتراض‌های نهادها و سازمان‌های یهودیان آرژانتین، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. آنها همگی در یک مورد آنچه که آن را کارایی نداشتن این کمیته می‌خوانند با هم توافق نظر دارند. با این حال علی‌رغم تکذیب سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه آرژانتین گفته است که قاضی‌های مستقل قرار است از متهمان این پرونده بازجویی کنند. برخی از این متهمان عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، احمد وحیدی وزیر کنونی دفاع، محسن رضایی و علی فلاحیان. این قضات 5 نفر هستند که در بین آنها هیچ شهروند ایرانی و آرژانتینی حضور ندارد. آرژانتین که بزرگترین پایگاه یهودیان در آمریکای لاتین است، در سال 1994 میلادی شاهد انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس بود که به کشته شدن 85 نفر انجامید. مقام‌های قضایی آرژانتین، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به انجام این بمب‌گذاری متهم کردند، اتهامی که همواره از سوی ایران و حزب الله رد شده است. با این وجود دولت کنونی آرژانتین که روابط خوبی با دولت ونزوئلا، یکی از متحدان تهران در آمریکای لاتین دارد، امیدوار است که بتواند دادگاه این پرونده را نیز در یک کشور بی‌طرف برگزار کند.
توافق بوینس آیرس و تهران برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جهت رسیدگی به پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس. محمد محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا گذشته از خبرها و گزارش‌ها همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و نظرات شما پیرامون مسائل روز.
درود بر مردان کشتی‌گیر با غیرت ایرانی که تونستن ایرانو تو جهان اول کنن. انشاءالله تو همه زمینه‌ها بعد از شکست دادن تحریم‌ها پیروز میشیم.
من یه راننده کامیون هستم. دیروز صبح دارا تو این صف بازرگان میخوام وارد ترکیه بشم. 10 کیلومتر صفه. 3 روز باید بخوابیم. ما به کی بریم شکایتمونو بکنیم شب عید؟ آخه یه فریادرسی باید باشه به داد ما برسد. اینو پخش کنین اولا مسئولین ما بیان یه نظری بدن. چرا اینطوری آخه؟ آخه میشه یه مرز خارجی 3 روز بخوابی؟
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده. حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی‌ها رو می‌بینی و می‌دونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمی‌گیری؟ آقای خامنه‌ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام می‌کنی، پس چرا درستش نمی‌کنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادآوری میکنیم که آخرین خبرها و گزارشها را همچنین میتوانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. شماری از دراویش گنابادی روز پنجشنبه با تجمع مقابل زندان اوین نسبت به انتقال تعدادی از دراویش گنابادی به سلول انفرادی اعتراض کردند که به واکنش نیروهای امنیتی و بازداشت چند ساعته این افراد انجامید. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، تعداد تجمع کنندگان را بیش از 300 نفر اعلام کرده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مصطفی آزمایش، یکی از سخنگویان دراویش گنابادی ساکن پاریس، از او درباره جزئیات و علت این تجمع پرسیده است. مصطفی آزمایش:
دراویش، وکلای دراویش که هم وکیلن و هم نویسنده و هم مدیران سایت مجذوبان نور، نزدیک به 18 ماه که اینا رو بدون تفهیم اتهام دستگیر کردن و در زندان اوین زندانی کردن و 37 روز هم بود که اجازه ملاقات به خانواده هاشون نمی دادن و در قسمت انفرادی اینها رو نگهداری می کردن. به همین دلیل دیروز که مصادف با روز درویش سوم اسفند بود، خانواده های درویش و هواداران و دوستداران درویش اومدن جلوی زندان اوین با این نیت که همشون دستگیر بشن و برن زندان و برن نزدیک عزیزان خودشون زندانی بشن، یا اینکه تکلیف اونا مشخص بشه. و به همین دلیل یه تجمعی در برابر زندان اوین برگزار شد.
تعداد تجمع کنندگان شما میدونین چند نفر بودن آقای آزمایش؟
تعداد دستگیر شدگان دیروز توی خیابون 350 نفر بود که آزادش میکردن، اما تعداد کسانی که اونجا جمع شده بودن خیلی زیاد. از سراسر ایران اومده بودن برای حمایت از این تجمع و تعداد زیادی بودن. در طرف مقابل هم عده بسیار زیادی از مأمورین لباس شخصی و نیروهای انتظامی و نیروهای ضد شورش حضور داشتن.
آیا درگیری پیش اومد بین تجمع کنندگان و نیروهای انتظامی و امنیتی؟
برای اینکه دراویش به این دلیل رفته بودن اونجا که دستگیر بشن، یعنی به قصد دستگیر شدن رفته بودند، و به همین دلیل وقتی که مامورین برای توقیف اونها اومدن و اونها خودشون هم با مامورین حرکت کردن، اونجا ونهای متعددی بود، اینها رو سوار کردن و دستگیرش میکردن و بعد میخواستن که ازشون تعهد بگیرن بعد از احراز هویتشون که به قید تعهد بعدن آزادشون بکنن، ولی اونها حاضر به دادن تعهد نشدن و نهایتا بعد از چند ساعت همشون رو آزاد کردن.
به چه محلی برده بودنشون؟ شما حرف از بازداشتشون میزنین؟
همون توی همون سوار ون کرد، یعنی ماموران انتظامی در همون خیابون جلوی زندان اوین وقتی اینا جمع شده بودند اینها رو توقیف کردند و سوار ونهای متعلق به نیروی انتظامی کردند، ولی همونجا نگرشون داشتند و بعد از 3 ساعت که ساعت و نیم عمومشون رو آزاد.
رفتار ماموران با تجمع کنندگان چطور بوده؟
در واقع رفتار به این ترتیب بود که میخواستن اینها رو بترسونن و تهدیدشون بکنن و ازشون تعهد بگیرن، ولی درگیری صورت نگیره.
در ابتدای صحبتاتون آقای آزمایش گفتید که این تجمع در اعتراض به انتقال اون 7 تن از دراویش گنبادی به سلول انفرادی صورت گرفته. این دراویش در آخر تجمعشون به خواستشون که آزادی یا احتمالاً انتقال این دراویش به بند عمومی بود رسیدن؟
بله، این دراویشی رو که توی خیابون گرفته بودن اینها رو آزاد کردن و همزمان با اون دراویش زندانی رو بعد از 7 روز از سلول‌های انفرادی در بند 209 زندان اوین آوردن تو قسمت عمومی و اجازه دادن که خانواده هاشون برن و با هاشون ملاقات کنن.
آقای آزمایش، شما الان از تعداد دراویشی که در زندان به سر میبرن آماری در دست دارین؟
الان این 7 نفر وکیل در اینجا هستند، 2 نفر از دراویش هم در عادل‌آباد شیراز هستند، علاوه بر این حدود چند نفر دیگر هم که براشون قرار زندان صادر کرده بودند، حبس تعزیری صادر کرده بودند، اینها رو احضار کردند به زندان اوین و اینها الان در زندان هستند، مثل آقای علیرضا روشن که الان مدتی که در زندان اوین در بند هست.
مصطفی آزمایش از سخنگویان دراویش گنابادی ساکن پاریس با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو میکرد. همزمان با روز بین المللی زبان مادری، صدها دانشجو و دانش آموخته روزنامه نگاری در نامی به رسانه های بخش خصوصی داخلی در ایران خواهان انتشار بخشی از مطالب این رسانه ها به زبان آذری شدند. بهروز کارونی:
زبان مادری ما را به میان روزنامه های خود بیاورید. این را حدود 600 دانشجو و دانش آموخته آذربایجانی در نامه‌ای به رسانه‌های بخش خصوصی ایران نوشتند. این نامه به بهانه روز جهانی زبان مادری نوشته شده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 14 سال پیش روز 21 فوریه 2 اسفند را روز جهانی زبان مادری اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت آن سال 2008 میلادی را سال جهانی زبانها اعلام کرد. دانشجویان و دانش آموختگان آذربایجانی امضا کننده نامه به رسانه‌های بخش خصوصی نوشتند، در حالی که آموختن و تدریس و به کارگیری هر یک از زبان‌ها می‌توانست پنجره‌ای فراخ به غنای فرهنگی‌مان بگشاید، همچنان خود را به آموختن و نوشتن به تنها یک زبان قانع کرده ایم و آموختن و پاسداشت بقیه این میراث ارزشمند زبانی و فرهنگی را نادیده انگاشته و چه بسا بدان بی‌مهری کرده ایم. پایان نقل قول. امضا کنندگان نامه خواستار انتشار حداقل 1 صفحه از روزنامه یا مجله و بخشی از این رسانه ها به زبان ترکی آذربایجانی شدند و برای تامین مطالب صفحات ترکی این روزنامه ها و مجلات اعلام آمادگی کردند و آن را موجب قوام و دوام امنیت ملی و منافع همه ملت دانستند. به نوشته ی اصل 15 قانون اساسی، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
قهرمانی ایران در پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد، پناهنده شدن درخواست پناهندگی یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی از نروژ و همچنین یادداشت تفاهم سنای آرژانتین با تهران بر سر پرونده آمیا که مجلس سنای آرژانتین اون رو تایید کرد و پیشتر در گزارش های این بخش خبری شنیدید، از عناوین مهمترین گزارش هایی است که روی وبسایت رادیو فردا قرار دارند. آخرین گزارش ها و خبرها رو میتونید از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران، تا آن زمان ترانه های روز.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اسم سمند تو به تار، بس که خوشگل عروس به آسمون میکنه ناز. سرنا بود دو گل ببین با چه نشاط کرده ساز، سرنا بود دو گل ببین با چه نشاط کرده ساز. سر را کنار بری دومان که خود نار بزنه، سیب سرخ و نارسان به دومان یار بزنه. سر را کنار بری دومان که خود نار بزنه، سیب سرخ و نارسان به دومان یار بزنه. باش کنید نقل و نبات، یعنی ترمه بر یراق به قامتش چه خوب میاد. همگی کف بزنیم و هم بگیم شباش شباش، همگی کف بزنیم و هم بگیم شباش شباش. سر را کنار برید دومان که خود نار بزنه، سیب سرخ و نارسون به دومان یار بزنه. سر را کنار برید دومان که خود نار بزنه، سیب سرخ و نارسون به دومان یار بزنه. عروس چی راه میره، راه میره یواش یواش، میدونه عروس سوارشه. زیر روبند زری چشم عروس میادشه، زیر روبند زری چشم عروس میادشه. سر را کنار بری دومان میخواد نار بزنه، سیب سرخ و نارسون به دومان یار بزنه. سر را کنار بری دومان میخواد نار بزنه، سیب سرخ و نارسون به دومان یار بزنه. یار بزنی سیب سرخ و نارسون به دومان یار بزنی. وای
اینجا همه همو میبینی،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Güzel laleler, güzel laleler.
صدای فرداست. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
مجلس دولت که با هم قاطی پاتی میشن، خامنه ای هم فکر خودشون هست، در فکر حکومت خودشون سرنگون بشه، فکر این نیستن که به حساب برای مردم کاری نمیشه. فقط هم بگن که اینا همه سرطه یک ارواز هستن، چوبش فقط ملت خوردن.
آقای خامنه ای، شما که میگوین دشمنان مملکت دشمنان ملت، خود شما هستین نه کسای دیگر. شما این که بود جاهای این مملکت ها دارین به سوریه و جاهای دیگه آدمات رو میدین برن آدم کشی کنن.
طبق آیات کریمه قرآن ما با مسلمان ها به این مسئله واجب شدن که خود را به بهترین وسایل دفاعی در جهان برسند و این حکم صریح قرآنه. بنابراین باید همه توجه کنند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.
صدای شما صدای فرداست.
از رحم اومد مهربونم، پر از غصه دو چشمانش، به دستش تنهوی زخمی گل کوهی به دامانه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
گرچه رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you. شتني لا لينا ناس دارو خمر بينا اسمنا وقمر فينا هنجو انا سرت زينا اي هنجو انا سرت زينا شيلان شيلان برنيوا اي شيرينا برنك شيوا شيلان شيلان برنيوا اي شيرينا برنك شيوا شت ديو انا يكدو مريا وجد سيوا يد الناس والناس دار بقور ريحان بخيوا اي بقور ريحان بخيوا اي بقور ريحان بخيوا
تجواني جارك بمبيت تجواني شيلان شيلان بريوا عايشين